بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 798 سطر 11 از سال 3. این محرم علیکم المیت تبدم به لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله همن استر غیر باقیم ولا آد فلا اسم علیه این الله غفور الرحیم. آیه رو مختصر ترجمه می کنن و توضیحش شروع می کنن انشاءالله. منحصرا خداوند بر شما میت را حرام کرده و خون را و گوشت خوک را و آنچه که رفع صوت شده به آن چیز برای غیر خدا، یعنی بسم الله گفتن، رفع صوت کردن به نام غیر خدا، مثلا به نام بت، نام بت رو بردن بعد این حیوان رو ذبح کردن. این چهار تا حرام است: میته، خون، گوشت خوک و حیوانی که با نگفتن تسمیه یا گفتن کلمه شرک‌آمیز حرام شده، ذبح شده، که اون وقت میشه حرام. اما هر کس که مستر به این چهار تا بشه، مستر به یکی از این چهار تا بشه در حالی که باقی و عادی نیست، حالا باقی عادی رو بعدا با توضیح بدیم، فلا اسم علیه، گناهی برش نیست، اشکالی نداره از این میت و اینها استفاده کنه در حد ضرورت. ان الله غفور رحیم، خدا رو میبخشه. بالاخره چون ناشاد شده سختگیری نمیشه. قبل از اینکه من به توضیح آیه شروع کنم، این مطلب رو باید عرض کنم که بحث ما در مباحاته. عنوان بحثمون هم همین بود که در بعض اشیاء مباحه میخوام بحث کنیم. این آیه ابتدایش درباره محرماته، درباره مباحات نیست. پس به چه مناسبت در اینجا ذکر شده؟ جواب اینه که اون استثنایی که پشتش آمده که فمنستور و غیر باقین ولا آدین فلا اسم علیه، اون منظور ماست، یعنی حلیت در اون حالت رو چون آیه داره بیان میکنه، پس بالاخره آیه رو میتونیم جزء آیاتی که مباحات میشمرن قرار بدیم. یکی از مباحات همین چهارتا هستن، به شرطی که شخص نسبت به این چهارتا اصرار پیدا کنه، وقت میشه حلال، میشه مباح. پس آیه مناسب بحث ما هست، اینجور نیست که خارج از بحث باشه. اما شروع بحث در اینه که ابتدا این نما حرم علیکم المیتا رو میارن. این که حالا آیه حذف کرده و این حذفش منافات داره با بعضی از محرمات دیگری که در جای دیگه ذکر شده در آیه نیامده، اینو بعدا خواهیم گفت که از حس اضافی است، توضیحش رو خواهیم بدیم انشاءالله. کسانی فکر میکردن این چند تا حلاله، خداوند با حس اضافی بهشون فهمونده که حرامه، نمیخواد همه محرمات منحصر کنه در همین چهارتا، بلکه چون گروهی فکر میکردن این چهارتا یا بعضی از این چهارتا حلاله، خداوند ردن لقولهم یا لاعتقادهم حس رو برده. بعد داره حرم علیکم المیته، میته ذاته، ذات رو ایش نمیشه حرام کرد، کار رو میشه حرام کرد. میته رو حرام کردیم یعنی چی؟ یعنی خوردن میته رو حرام کردیم، نگه داشتن میته رو حرام کردیم، دفع کردن میته رو حرام کردیم، چی چیزی میته رو حرام کردیم؟ بالاخره یه کار باید انجام بشه. ایشون دو تا تقدیر میگیره، یعنی یکی از دو تقدیر رو در اینجا مطرح میکنه. یکی این که بگه حرم علیکم جمیع انتفاعات که به میته میبرید، تمام انتفاعات، خوردن باشه، خوردن گوشتش باشه، نوشیدنش، خونش باشه، یا فرض کن لباس درست کردن از پوستش باشه، هر چی، همه انتفاعات حرام. این یکی. یکم نه، خصوص اصلش حرام، این محرم علیکم اکل المیت. ایشون میفهمد که در علم اصول ثابت شده که در چنین جایی باید جمیع الانتفاع تقدیر گرفته بشه. اختصاص به اکل میشه ترجیح بلا مرجه. اگر دلیل بر اختصاص داشتیم میپذیریم، دلیل نداشتیم باید تمام الانتفاع رو در تقدیر بشه. میگن در اصول این مطلب ثابت شده. یعنی در اصول ثابت شده که باید جمعی الانتفاع در این جوجه ها تقدیر گرفته بشه. بعد احتمال میدن که اصلم مناسب باشه در اینجا تقدیر گرفته بشه، به دلیل این که در آیه قبل بحث اکل مطرحه، در آیه بعدم بحث اکل مطرحه. این دوتا اکلی که در دو آیه قبل و بعد این آیه آمده قرینه میشه بر این که در این آیه هم مراد از حرمت میته حرمت اکل میته است. اینم احتمالش میده. بعد خب اگر اکل رو در تحضیح بگیریم، حکم میته در واقع اینه که همه چیزش حرامه، همه انتفاعات به میته حرامه. اگر اکل رو تحضیح بگیرید آیه ناقص میشه، آیه کم بیان کرده. میفهمد اونی که آیه نگفته از دلایل دیگه به دست میاد. آیه رو اختصاص میدیم به اکل و از دلایل دیگر حرمت بعضی محرمات دیگر رو به دست میاد. از این مشکلی نداره که ما آیه رو هم برای عشق بکنیم و بگیم که بقیه انتفاعات از میکه چی میشه. عشق کردیم بقیه رو باید از دلیلی استفاده کنیم. بعدم دیگه وارد تفصیل دم و لحم خنزیر باید بشن که میفهمم اینا روشنه که به بیان نداره. صفحه 798 سطر 11. خب آیه رو خونده معنا شده. مضمون ها یعنی مضمون آیه این است که منحصر می کند تحریم رو در تمام انتفاعات، تمام استفاده هایی که ما به مامات می بریم. به مامات یعنی به حیوانی که مرده. به تمام استفاده هایی که ما به حیوان مرده میبریم در این آیه همه رو حرام حساب شده، اما به شرطی که اون که مرده ما به غیر زکات شرعا و به غیر تسمیه، تسکیه نشده باشه و نام خدا هم برش برده نشده باشه. پس در این محرم علیکم المیته ما جمعی الانتفاعات رو تقدیر میگیریم و آیه رو معنا میکنیم. او اکلهی این او اکلهی عطف است بر جمعی الانتفاعات. عبارت اینطور میشه مضمون ها هست و تحریمه فی جمعی الانتفاعات به مامات او اکلهی، یعنی اکل این مامات. پس تقدیر بعد از هر رمه یا جمعی الانتفاعات رو تقدیر میگیریم یا اکل رو. بعد میفهمد لاشنل اول اولا، اول یعنی این که ما جمعی الانتفاعات رو تقدیر بگیریم این اولاست. کما با یه نفر اصول در اصول مطرح شده که ما باید در این جزئیاتی که تحریم حرمت نسبت داده شده به ذات تقدیر بگیریم و چون ترجیح بلا مرجع جایز نیست نمیتونیم یه تقدیر خاص بگیریم. بگیم این کار حرام است اون کار دیگه جایز است، بلکه باید تقدیر بگیریم تنبیل انتفاس رو که آمده الا یکونه هناکه. پس ما تنبیل انتفاس رو تقدیر میگیریم الا یکونه هناکه قرینتون که دلالت کند برعکس و نه برعکس. اگر قرینه داشتیم که برعکس دلالت کرد عکس رو تقدیر میگیم، قرینه داشتیم که دلالت بر نه برعکس کرد نه برعکس رو تقدیر میگیم. اما اگر دلیل نداشته باشیم نمیتونیم تقدیر عکس رو تایید کنیم. ولا یبعد هنا یعنی ولا یبعد وجود قرینه در اینجا، بعید نیست قرینه رو در اینجا داشته باشیم که با ما اجازه بده عکس رو تقدیر بگیریم. ما قرینه چیست؟ حیث ذکر الاصل قبله و بعده ایزن، چون قبل از این قول خداوند عکس مطرحه و بعده ایزن بعد هم عکس مطرح خواهد شد. این یک قرینه است برای اینکه عکس تقدیر بگیریم. اصلا آیه قبل کلو داره عکس رو مطرح شد، پس به این مناسبت قرینه شود که این آیه هم عکس میکر گفته. این دلیل اول بود که قرینه خارجی بود. دلیل دوم و هوبل متبادر و منها، از میته عکس متبادر میشه به وزن سبقت میگیره. وقتی میگیم میته حرامه همه فکر میکنن که ما داریم میگیم عکس روی میته حرامه، پس متبادر همون عکسه. به این مناسبت هم عکس رو تقدیم میگیم. و هول متبادر منها و من لحم الخنزیر، در زمینی که دارن بیان میکنن که در میته چی تقدیر بگیریم بیان هم میکنن که در لحم الخنزیر هم چی تقدیر بگیریم. متبادر از میته و از لحم خنزیر این است که اصلشون حرامه. خب اگر اصل حرام شد با این دو تا دلیل یا قرینه که گفتی اصل بقیه را کجا میفهمیم؟ فیوب هم تحریم و باقی این اصل شو بکنم حرمت بقیه انتفاعات از کجا میفهمیم؟ فقط اصل میته حرام شد، حرمت بقیه انتفاعات از کجا فهمیده میشه؟ میفهمد فیوب هم تحریم باقی انتفاعات از طریق دلیل دیگر که هو بل اخبار است و لعلول اجماعی زن، شاید اجماع در مسئله بسته باشه. خب آیه میفهمد هر دم علیه کن میته و دم ایشون محمد هو ظاهر، یعنی تفسیر دم روشنه. و لحم الخنزیر کذالک، یعنی هو هم ظاهر کذالک یعنی مثل دمه، همونطور که دم ظاهر میدونم ظاهر. خب در مورد لحم خنزیر یه سوالی مطرح میشه با اون که تنها لحم خنزیر حرام نیست، بچه را فهمیده لحم خنزیر می فهمند به خاطر این که معظم استفاده ای که از خنزیر می شود برد خوردن گوششه، بقیه به طبع بنابراین به خاطر این که معظم مایو که لحم بوده لحم ذکر دیل خص خداوند لحم رو، یعنی اختصاصا لحم رو در این آیه ذکر کرده، لحم خنزیر رو، لأن لحم معظم مایو که من حیوان است ولی سایر اجزایی کتاب له، سایر اجزا کتاب اند لهو به این ره. اگر مثلا لحم حلال بود سایر اجزا حلال بود مگر استثناءش، فلا یحرم تحریم الانتفاع به من الآیه زمیره به یه خنزیر برمیگرده. فهمیده نمیشود که همه انتفاع به خنزیر حرام است، این از آیه فهمیده نمیشه. نعملن با صلت نجاستها فلای روز استعمال شیعه منها فیما یک شرط پیتا. بله از آیه تحریم نمیشه تحریم همه انتفاعات به خنزیر، اما چون نجاست این حیوان خنزیر ثابت است فلا یجوز استعمال شیء منها، یعنی از این خنزیر یا از بدن خنزیر، فیما یک شرط فیتاره، در هر کاری که شرط طهارت داره مثل نماز مثل حج نمیشه هیچی از این خنزیر رو به کار گرفت. یا شاید هم حتی همراه داشت. خب لحم رو میخوام معنی کنم که گفت لحم از خنزیر، میفهمد که لحم در اصطلاح در ابتدا قرابت نسب رو میگفتن، خب اصلا این ماده که ماده لحم است لام و ها و میم چه معنا داره؟ ایشون میگه لحمه یعنی لحم، لحم به معنی لزومه، نه که قسمت های مختلف گوشت هم دیگر رو جذب کردن و به هم چسبیدن، یعنی لزومی بینشونه به مجموعه گفتن لحم، چون لحم هم همین مفاد داره، یعنی لزوم بعض اجزا با بعض دیگه. قال فی مجمل بیان اللحمه قرابت نسب، خیشابندیه، لحمه خیشابندیه. و اصل الباب، اصل باب لحمه یا لحم لزوم است، یعنی به معنی لزومه. و منه لحم، از همین قبیله لحمه هست کلمه لحم که به مناسبت معنای لغوی لحم نامیدندش. چرا لحم نامیدندش؟ للزوم بعضیهی بعضا، چون بعضی از این قسمت گوش و بعضی دیگه ملازمند همدیگر رها نمی کنن، لذا معنای لحم مناسب بود و اونها رو لحم نامیدند. بعد معلوم معقی می کنم لعل یر خلوفیه الخبر المشهور فی لذای والولا لحمت النسب، لحمت الرضا که لحمت النسب، یا در مورد ولا هم لحمه تعبیر داریم، شاید این لحمه که در این دجا آمده منظور همین باشه. وقت لحمه رو من همین لزوم بگیریم، پیرویه بدون انفکاس قرار بدیم. و قال ایلن صاحب العلم رجل اللحم اذا کان اکول اللحم، یه معنی دیگری ساری لحم، آدم پرخور میگن لحم. و بیت اللحم یعنی یک صرفی لحم، این هم حرفای صاحب اینه. بعد می فهمد و ظاهر ان لیس ذالک هو المراد من ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم که ان لا یبغض البیت اللحم. من نوت اللحم که می خونم از حافظه دارم استفاده میکنم، جدیدن به لغت مراجعه نکردم، در یک میلیون بیشتر به لغت مراجعه کنیم. خداوند بیت گوشت را مبغوض می‌دارد. خب این از پیغمبر نقل میشه. آیا مراد همین گوشته که ما الان داریم میگیم؟ یعنی خونه که توش گوشت خورده بشه خدا مبغوض می‌دونه؟ یا نه بیت که درش گوشت خورده میشه یعنی گوشته؟ برادر مؤمن که ما اسمشو غیبت میذاریم خورده میشه، که گوشت برادر مؤمن خورده میشه که ما اسمشو خوردن رو غیبت میذاریم. خدا مبغوض دارد بیت لحم را، یعنی اتاقی رو خانه ای رو که در او غیبت میشه. این هم احتمالش هست، چند جور معنی میکنه. و ظاهر این است که لیس ذلک، یعنی این گوشتی که الان داریم توضیح میدیم، مراد از گوشتی که در روایت پیغمبر آمده نیست که فرموده به طبق نظر این الله ها یک گذل بیت الله. علا تقدیر صحیح، یعنی برفرض که این روایت صحیح باشه، مرادش این نیست. چرا مراد گوش نیست؟ لعنه او قال فی الکافی بعد تعریف لحم، روایت اینطور آورده، نه این روایت پیغمبر رو، بلکه روایت دیگری که بریم که روایت پیغمبر توش اشاره شده. و انه در کافی اینطوری گفته، بعد تعریف لحم فرموده انه سید و تام به دنیا و الاخره، یعنی گوشت سید و تام است دنیا و الاخره. و معنی نداری که خدا نسبت به بیتی که گوشت درش هست بغض داشته باشه. حالا خب دنیا و الاخره نداری، مالما گوشت تو علامت احتمال داری تو روایت وجود داشته آورده، تو عبارت ما داری بنده اون سید و تام، بعد تو عبارت نشه به دنیا و الاخره. به اسنادی ان عبدالعلا مولا آل سام، مولا شد آزاد شده باشه، معنی مختلف شده، یه شما آزاد شده است. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام انا یروا عندنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم که ان الله یبغض البیت اللحم. این مثلا مرمو معنا کنید. فقال علیه السلام امام صادق فرمودن کذب بود، این نقلش درست نیست. این مقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتی که یقتابون فیه ناس، غیبت میکنن در اون مردم را، و یکولون لحوم هم، به همین معنی غیبت، یکولون لحوم هم یعنی یکولون لحوم ناس رو، به این معنی که غیبتشون میکنن. چه خوب عبارت روایت که نرسیده بود این بود ان الله یبغض البیت اللحم. حالا بیت اللحم رو امام داره معنا میکنه که البیت الذی یفتابون فیه، و خیلی با روایت با اون عبارت صاحب این فرق میکنه. و معنی که صاحب این گفت، صاحب العین گفته بود فرق می کنه. کذب و انما قال رسول الله صلی الله علیه و آله البیت الذی یقتابون فی الناس و یکونون لهم. اسم این ارزم کنم که این البیت الذی یقتابون فی الناس جای اون جای اون البیت اللحیم آمده که یبغض و سرش در میاد. این نماغان رسول الله صلی الله علیه وسلم یبغض الله، ان الله یبغض البیت اللحیم، مربوط به اونجا میشه نزا، یعنی به جای بیت اللحم نشندنش و خون که قبل از بیت اللحم است و سر بیت اللحم در میاد و سر این هم در میاد میتونه میشه. این نما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم این الله های یبغض البیت الذی یبتغون فیه الناس و یکونون لهمه. بعد میفهمد قد کان ابی عبدالله علیه السلام لحه من، این حضرت گوشخور بودن. ولقد ما تا یوم مات و فی کم ام بلدهی سلاسون درهم لله، در آستین ام بلده 30 درهم بود که باید گوش بخوره. اگر گوشت ما گوش خوردن یا بودن گوش در خانه مبغوض خدا است، هیچ وقت امام صادق این کار نمی کرد. و رو بیاییزن به اسمتی خیلی درسته، بله کتاب هم همیتونه، من اشتباهی خوندم. فقط کان ابی علیه السلام، یعنی باز کدام بیان خود امام صادقه. فقط کان ابی یعنی پدرم که امام باقر بودن، له ما یعنی گوشت استفاده میکردن. و لقد ما تا یوم ما تا فی کم منوردی سرازون در همین لرم که درست نمی کرده. و روای زن، روای به کافی برمیگرده، روای زن به اسناد هیان حسین نبی علی و نبی عبدالله و سلام قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم له من یوهد با له، حضرت هم گوش دوست داشته. پس لیس المراد ذالک و ظاهر، اون عبارتی که خوندیم هفتش قطع قبل اینطور بود، و ظاهر ان لیس ذالک هو المراد من مروی، حالا داره بل مرادهو، بل مرادهو حتی اون لیس ذالک مراد پیغمبر از این کلامی که ازشون نقل می شود گوش نیست، مرادشون از بیت اللحم بیت گوش نیست، بیتی که توش گوش خورده میشه، بلکه مرادشون بیتیست که یختاب و پیه ناس کما نقل افل کافی، چنانچه در روایت اولی که خوندیم در کافی نقل شد که امام هم فرموده بودن کذب بود این لما قال رسول الله کذب. و چند نفی حاضر قول ان حکل خبر به اعتبار من از معنی ظاهر. خب ما این کلامی که از پیغمبر نقل میشه که فرمودن این الله های بزرگ بیت اللحم، این رو قبول کردیم بعد معنا کردیم، اما در کلام حضرت امام صادق علیه السلام آمده بود کذب بود انما قال رسول الله البيت الذي كذبو، یعنی اصلا این عبارتی که از پیغمبر نقل کردن دروغه، نه پیغمبر اینو فرموده باشه ما معنا کنیم. اصلا ان الله یوزل بیت اللحم در کلام پیغمبر نیست، ظاهر کذبو اینو میگه، داره نفی میکنه این در خبر حضرت صادق این گفته پیغمبر داره نفی میشه. ما نفی نکردیم، ما معنا کردیم، ولی در کلام پیغمبر داره نفی میشه، در کلام امام صادق در نفت میشه. این به چه منظوره؟ این فرمان امام که می فرمان کذبو، یعنی پیغمبر این کلام رو با معنای ظاهریش نفرموده، بلکه با معنای کناییش فرموده. یعنی پیغمبر این کلام رو که فرموده معنای ظاهری در نظرش نبوده، معنای کنایی در نظرش بوده. پس امام علیه السلام دارن کلام پیغمبر رو در صورتی که به معنی ظاهری باشد نفی کند، نه اینکه بخواد از بگن اصلا پیغمبر این کلام نفر میگه.
باید میشه نظر آقا این نبود که این الله یقبض البیت الذی فرمود، یعنی همون این الله یقبض البیت لحیم رو فرمود یعنی منظور از بیت لحیم نیم
کلام همین کلامه، منطور منظورشون همونیست که ما تفسیر کردیم. این کلام به معنی ظاهری نفرموده، این کلام به معنی کنایی رو فرموده. این کلام فرموده
عبارت همینه
عرض میکنه پیغمبر این عبارت رو به معنی ظاهری نفرموده، همین عبارت رو به معنی کنایی فرموده. پس عبارت همون عبارته، نمیخوام اصل عبارت رو نفی کنم، میگم عبارت به معنی ظاهری نفرموده، عبارت به معنی باطنی بیان، یعنی همین عبارت ان الله یبغض البیت اللحم رو فرموده، منتها معنی با معنی ظاهری نفرموده، با معنی کنایی فرموده. بلی نفی مطلب شده به اعتبار معنی، نفی ظاهری شده به اعتبار معنی. و که ان نفی هذا القول، یعنی نفی این گفته پیغمبر انه از خود پیغمبر در خبر امام صادق به اعتبار معنی ظاهره، یعنی پیغمبر این جمله رو به اعتبار معنی ظاهری این جمله نفرموده، بلکه این جمله رو به اعتبار معنی باطنش فرموده، نه یعنی یک جمله دیگه فرموده، همین جمله رو فرموده تا به لحاظ معنی باطنش. کما اولنا فلا تعارض بینهما، یعنی تعارض بین قول پیغمبر و بین این خبری که میگوید کذبو نیست. بله من نظاهر از خبر این است که غیبت مردم مطلقا حرام است. مطلقا این چه مومن باشه چه غیر مومن؟ گاهی پرسیده میشود که ما غیر شیعه را غیبت کنیم اشکال داره؟ ایشون داره میفهمد بله غیبت مربوط به همه است، چه مومن چه غیر مومن اشکال داره. و سعیجی و تحقیق و بحثی پیه انشالله تاره. ول احلال و فل اصل رفع و صد، خب تموم شد. لحم خنزیر رو معنا کرد، بعدم گفت چرا تنها لحم رو گفته، توضیحات رو داریم، خود لحم هم معنا کردیم دیگه، ادامه دادیم تا به اینجا رسیدیم. حالا با ما اهله به هیل غیر الله میخواد معنا بشه. اهله یعنی چی؟ احلال یعنی رفع صوت. خب وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم ما میگیم و حیوانی رو میکشیم، ما هم احلال میکنیم، یعنی ما هم رفع صوت میکنیم، ما هم صدامون رو بلند میکنیم منطبق تصمیم. حالا صدا بلند کردن لازم نیست جوهر صدا در بیاد، مثل نماز اخفاتی هم که میخونیم کافیه، بالاخره این هم صدا بلند کردنه دیگه، بالاخره صدا رو از حنجره بیرون دادنه. خب میفهمد که کسانی که صداشون رو بلند میکنن به غیر تسمیه، یعنی اسم بت رو میبرن، یا لااقلش اینه که اسم خدا رو نمیبرن، اینا ذبیحه‌شون حلال نیست. ماهله بهی لغیر الله جز محرمات میشه. و احلال در اصل رفع صوت است به تسمیه، و منها از همین ماده احلال گرفته شده، هلال که اسم از برای قره قمر است، خب چرا میگن احلال در مورد قمر؟ چرا اون حالت قره، حالتی که در ابتدا برای قمر هست که ما اسمشون میذاریم قره قمر، چرا میگن هلال؟ چون مردم وقتی که اون رو میدیدن صدا به تشویق بلند میکردن، پس احلال مردم بود که باعث شد اسم اون قره قمر رو هلال بذاریم. همین اون هلال که اسم از برای قره قمر، قره قمر این اولی که قمر دیده میشه. چرا بهش هلال میگن؟ لرفع الناس اصواتهم در آیاتی به تشبیه، به تشبیه متعلق به رفع، یعنی وقتی مردم میبینن این قمر رو صدا به تشبیه بلند میکنن، چون صدا به تشبیه بلند میکنن اسم این حالت قمر رو روشن هلال. همچنین ول محرمو یحل بالاحرام به تلبیه، آدم محرم از احرام بیرون میاد با تلبیه، یعنی احلال میکند، یا الا به تلبیه، به تلبیه متقل به حرسه، یعنی احلال میکنه به تلبیه. بله،
یعنی احلال
میشه،
محرم
احلال میکنه
با تلبیه
کردن احلال بله. یا الا یعنی صدا بلند میکنه، یا الا در اینجا یعنی صدا بلند محرم. من گفتم محل می شود، بله اشتباه است، محل می شود درست نبوده، صدا بلند می کند به تلبیه، یعنی وقتی که می خواد احرام ببنده صدا بلند می کند به تلبیه. و استحل السبی اذا بکا وقت الولاده، وقتی استحلال این استحل السبی معنیش اینه که صدای این بچه در وقت ولادت به گریه بلند شد. تذبیم از مرده ول اولا رفع و صوت من غیر ذکر تسمیه. مراد از احلال گفتیم که رفع و صوت به تسمیه، اینو نفسد. حالا ایشون میگه اولا اینه که بگیم در تفسیر احلال بگیم رفع و صوت، بگیم رفع و صوت، دیگه تسمیه رو ذکر نکنیم. آخه دست دو خط قبل معنا کردیم ولی احلال فعل اصلی رفع و صوت به تسمیه. حالا ایشون میگه تسمیه رو ذکر نکن، احلال یعنی رفع و صوت مطلق بگیرش، قیده به تسمیه نیاد. ولی اولا این است که احلال رفع و صوت من غیر ذکر تسمیه باشد، کما یدل بر این مطلب که تتمه کلامش هنا و لغت، یعنی در تتمه کلام مجموع بیان و همچنین در لغت این مطلب هست. و لعل مراده خب توجیه میخوام بکنن کلام مجموع بیان رو. مجموع بیان گفت احلال رفع و صوته به تسمیه هست، یعنی گفتن نخیر تسمیه رو برده بگو رفع و صوته. حالا میخوام توجیه کنه، میگن مراد مجموع بیان این بود که احلال رو در باب زر تفسیر کنه، نه مطلق احلال رو، و احلال در باب زر همون رفع و صوته به تسمیه هست، به اینجا تسمیه رو گفت. و لعل مراد مجموع بیان با آوردن رفع و صوت به تسمیه مرادش فضب هست، این فضب رو من خبر میگیرم، یعنی در حالت زب اسم رفع صوت کن به تسمیه. من میگم لیکن نبو بعیدان که مراد این باشد. ففهم از آیه قرآن، بعد از این که تفسیر کردن آیه رو حکم فقهیشو میخوان بیان کنن، ففهم از آیه قرآن تحریم الانتفاع به میته مطلقا، نمیشود از میته استفاده برد حتی اسراج به شهمی، یعنی چراغ روشن کردن با پی او، و دهان حیوانات به و روغم مالی کردن حیوانات به چربی این میکه، او عشقی یا خوردنش فقط، یعنی فقط عشق باشه چیز دیگه نباشه، همش حرام است. انتفاع به میکه مطلقا حرامه، هر کدوم از این قبیل میخواد باشه. لمامر اشاره داره به این که ما در اول آیه تغییر گرفتیم، گفتیم حرم علیکم میکته، یعنی حرم علیکم جمیع الانتفاعات به ماماته، چون تقدیر گرفتیم همه رو پس همه حرامه، حتی اسراج به شهمی به پیش چراغ روشن کنیم یا بقیه.
اکثری در برابر
بله؟ در برابر کلی نیست، حتی بر این چند تاست، حتی بر این چند تاست، یعنی همه کارها حرامه، چه اسراج باشه، چه اتهام باشه، چه عشق باشه، ولی چون با او داره، چون با او داره، حتی بر اون انتفاع، ففهم تحریم الانتفاع بالمیت مطلقا او اصلی فقط که عشق باشه بر انتفاع، یعنی ففهم تحریم الانتفاع بالمیت مطلقا او تحریم اصلی فقط لمامر. لمامر اون وقت اینطور معنا میشه که ما تقدیر دو جور گرفتیم، یک بار تقدیر گرفتیم که جمعی الانتفاعات رو، یک بار تقدیر گرفتیم اصل رو. حالا به خاطر آن چیزی گذشت میتونیم هر طور تقدیر بگیریم. وقت تحریم انتفاع بالمیت مطلقا رو معنا کردیم، حتی الاسراج به شهنی و تهان لیوانات رو به. خب این بحثیه بقیه شو جلسه بعد بزنیم.